کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای ناظم، توجه کنید، من آدم علیلی هستم. به صورت ظاهر من نگاه نکنید. اینکه اینقدر در اروپا پرسه میزنم، با وجود علاقه‌ای که به ایران دارم، یک قسمش برای معالجه خودم است. بارها خود را به پروفسورهای درجه اول اروپا نشان دادم. ظاهراً هیچ عیبی ندارم. بیشتر آنها مرا سالم تشخیص دادند. تمام ارکان بدنم سالم است، اما گاهی تمام بدنم می لرزد، تنم مشتعل می شود، قلبم می گیرد. به من گفتند که من گرفتار هیپرسنسیبیلیته هستم. پوست بدنم، سر انگشتانم، نگاه چشمم، همه چیز من زیادتر از حد معمول حساس هستند. عوامل خارجی بیش از حد معمول در من اثر می کنند و این حساسیت فوق‌العاده باعث می‌شود که اعصاب من بیش از مقداری که ضروری است تحریک شود. چه می‌گویم؟ مبادا ته دلتان مرا مسخره کنید. اینهایی که من می‌گویم از ابتذال یک قدم بیشتر فاصله ندارد. با وجود این برای من دردناک است. خودم هم نمی‌فهمم. این پرده‌ای که استاد از چشم‌های من ساخته آنقدر هم بی ربط نیست. او چیزی فهمیده که من خودم هم تا به حال شاید ادراک نکردم. این چشمها، این نگاه گویاتر و فصیح‌تر از حد معمول است. یک عمر این پرده مرا زجر داده است. می دانید چرا می خواستم این پرده را از شما بگیرم؟ می خواستم آن را بسوزانم. اما چه فایده؟ الان که دارم داستان شکنجه دائمی زندگی ملالتبارم را برای شما میگویم، میبینم که این بدبختی از من جدا شدنی نیست. چه پرده باشد چه نباشد، این زجر و شکنجه، این خشم و وحشت همیشه در من هست، از من دست بر نمیدارد. وقتی بازوی مرا با انگشتان بزرگ نیرومندش گرفت، گویی ناگهان هزاران سوزن به زخمهای دل من زدند. در این حال گویی پس از خستگی طولانی، آب ولرم زلالی تمام تن مرا مالش و نوازش می داد. وقتی چشم چشمهایش دوختم، تمام شور و آتشی را که او را می گداخت و مرا داشت خاکستر می کرد چشیدم. دلم داشت از جا کنده می شد. آرزو می کردم به زبانی به نحوی که او بفهمد آنچه را که در دل داشتم به او بگویم. آخ، دلم می خواست زبان مشترکی که داریم به حرف می آمد. برگشتم، سرم را خم کردم و انگشتان استخوانی و سنگین او را که در گوشت بازوی من جا برای خود باز می کرد بوسیدم. فشاری که روی بازوی من بود سست شد. انگشتانش را جمع کرد و با سرانگشتانش بازوی مرا نوازش داد، مثل اینکه می‌خواست صدمه‌ای که رسانده بود جبران کند. ناگهان بار دیگر سخت آن را فشرد و دستش را کنار کشید. دیگر طاقت نیاوردم. از جا بلند شدم و گفتم برویم. پرسید کجا؟ گفتم از اینجا برویم. هر کجا که رفتیم رفتیم. گفت صبر کنید، جوانی که دنبال من بود با من کار دارد، منتظر من است. آخ، این مرد آنی از کارش، از منظور و هدفی که داشت منصرف نمی شد. این آن چیزی است که همیشه حدسش را می زدم، اما دلیلی بر آن نداشتم. باز هم در فکر کارش بود. مرا تا پای کوره می کشاند و از سرما می لرزاند. این آن فاجعه است که من یک عمر گرفتارش بودم و هنوز هم هستم. می فهمید چه می خواهم بگویم؟ می دانستم که تشنه من بود. می دانستم که سرانگشتان داغش می خواهند مرا بسوزانند. می فهمیدم که اگر کسی در دنیا بتواند آنی او را خوشنود کند، آن من هستم. خودم هم می خواستم او را حس کنم، تمام قدرت دست های سنگین او را در اعماق بدنم بچشم. می خواستم وجود او را در وجود خودم حل شده بدانم. می خواستم جعدهای پریشان او را یکی یکی تاب بدهم. می خواستم روح او را، روح پرسوز و گداز او را، بدون پارچه خشنی که محیط و گرفتاری های زندگی و سیاست ابلهانه روز و فشار دیکتاتوری و ترس از پلیس بر آن کشیده بود ببینم. می‌خواستم باطنش را کشف کنم، اما او در فکر کارش بود، در فکر سیاستش. من خیال می‌کردم برای او هم مانند من دنیایی جز عالم من و او وجود ندارد، اما او باز هم در فکر نامه نوشتن، به پست فرستادن، رئیس نظمیه را قلقلک دادن، شاه را عصبانی کردن، در فکر دهقانان مازندران و کارگران اصفهان، به یاد هواخواهانش، به یاد جوانانی که منتظر دستور او بودند و به قول خود به فکر مردم بود. من همه چیز خود را فدای او کرده بودم، اما او هیچ چیز نمی‌خواست در عوض به من بدهد. فرصتش ندادم، راه خود را گرفتم و رفتم. یک بار میبایستی اراده خود را بر او تحمیل کنم. گفتم من میروم، من نمیتوانم اینجا بمانم. خیال میکردم سر جای خودش مینشیند و دنبال من نخواهد آمد، اما او هم از جایش بلند شد. جوانک چند ردیف پشت سر ما نشسته بود، او هم برخاست. من سرم را پایین انداختم و از در سینما خارج شدم. میدوید که به من برسد. در خیابان درشگه ای را نگه داشتم. دستور دادم که کروک آن را بیاندازد. موقعی که میخواستم سوار بشوم آمد و پهلوی من نشست. دست انداخت زیر بازوی من. تمام بدنم از غیظ میلرزید، اما در ظاهر آرام بودم. دست مرا در دست گرفت و فشار داد و گفت فرنگیس. جوابی ندادم. دستهای مرا میفشرد، اما من نمیدانستم به او چه بگویم. سرد مانند هیزم تر که دود کند ولی نسوزد کنار او نشسته بودم. او هیچ نمی گفت. وارد خیابان جلوی سفارت که شدیم، درشکچی پرسید کجا برویم؟ می خواستم آدرس خانه خودم را بدهم. اسم خیابان را هنوز نگفته، دوید توی کلام من و گفت بروید طرف خیابان پهلوی، طرف آب کرج. برگشتم و با نگاهی که آکنده از سپاسگزاری بود به او نگریستم. نمی دانستم چه بگویم. این مرد بر من تسلط داشت، از من قوی تر بود، می توانست با من هر کاری که بخواهد بکند. دیگر اختیاری از خود نداشتم. سرش را آورد پایین و چشمم را بوسید، اما من خود را از چنگ او رها کردم. ثانیه ای تأمل کردم، یک مرتبه دست انداختم به گردنش و لبهای خشک او را به لبهای خودم چسباندم. گفت فرنگیس، فرنگیس. گفتم جانم، جانم. این شیرین ترین بوسه هایی است که من در عمر خود گرفتم. در این حال من هرگز آنقدر خود را ناکام و محکوم به مصیبت نیافتم. زن ناشناس کمی تأمل کرد، لب زیرینش را گزید، به زور می‌خواست از جریان عشق جلوگیری کند. در چند دقیقه آخر گویی اصلاً وجود مرا فراموش کرده و دارد با خودش صحبت می‌کند. گویی مناظر گذشته تیرش روشن و زنده از جلوی چشمهایش رد می‌شوند و آنچه می‌بیند برای اینکه بهتر به ذهنش بسپارد نقل می‌کند. خاموشی او مرا متوجه عالم خودمان کرد. بار دیگر نگاهی به تابلو که در مقابل من قرار داشت انداختم و به چشمها خیره شدم. آرزو می کردم نکته تازه‌ای در آنها کشف کنم. در این چشمهای شفاف و صاف آینه ای از گذشته این زن نهفته بود. وقتی رویم را از پرده چشمهایش برگرداندم و به او نگاه کردم، دیدم دارد به ساعتش نگاه می کند. گفت می دانید که دیر وقت شده؟ پرسیدم چه ساعتی است؟ گفت از یک هم گذشته است. گفتم مرا تا از اینجا بیرون نکنید نخواهم رفت. دلم میخواست تا آخرش برایم حکایت میکردید. گفت آخری دیگر ندارد. پرسیدم چطور شد که از او جدا شدید؟ گفت خیال میکنید ما میتوانستیم با هم باشیم؟ گفتم نمیدانم، همین را میخواهم بپرسم. گفت عیبش هم همین است. اگر تا به حال این نکته را استنباط نکرده اید، معلوم می شود که نتوانستم خودم و او را به شما معرفی کنم. پرسیدم آخر چطور شد که او را تبعید کردند؟ گفت این که دیگر جزو زندگی من نیست. گفتم شما هم که نمی خواستید زندگی خودتان را برای من نقل کنید، شما می خواستید راز این چشم ها را فاش کنید. گفت این را هم نمی خواستم بگویم، من فقط می‌خواستم به شما حالی کنم که چرا و با چه تصوری او مرا با چنین چشمهایی ساخته است. بله، رشته‌های زندگی من آنقدر با مال او بافته شده است که این دوتا را از هم جدا کردن ممکن نیست. برگشت، نگاهی به چشم‌ها انداخت. چند لحظه‌ای بر پیشانی او چین افتاد. گویی انتظار نداشت چنین توصیفی که او برای خود تصور کرده بود در آنها بیابد. سپس گفت اگر او مرا نشناخته و مرا با چنین چشمهایی ساخته، تقصیر او نیست، مقصر خود من هستم، چون که هرگز سعی نکردم خودم را آنچنان که هستم به او بنمایانم. این جرأت را نداشتم. آنقدر برای او احترام قائل بودم، آنقدر از او حساب می بردم که نتوانستم گذشته شوم خودم را به او نشان بدهم. ببینید، این دشوار است و من نمی دانم به چه زبانی آنچه را برای خودم گسسته است برای شما غالب گیری کنم. گذشته من همیشه دنبال من بوده است. گذشته من همیشه مانند سایه‌ای مرا تعقیب می کرده است. من چه عیبی دارم؟ چه گناه بزرگی مرتکب شدم؟ چرا نتوانستم یک زندگی عادی داشته باشم؟ من آرزو می کردم زندگی هنرمندی را سیر کنم. خیال می کردم این سعادت به من عطا شده است که آنچه را ناگفتنی است بر زبان بیاورم. حالا از نعمت خوشبختی مردم عادی هم محرومم. مثل ماهی که از آب روی زمین خشک بیفتد، روی زمین می جهم و سر و دم به سنگ و خاک می کوبم. نه آن عالم علوی را دارم و نه دنیای سفلی را. بی پناه و پشتیبان هستم. می دانید چرا؟ برای اینکه گذشته من، عوالمی که به سرم آمده، حوادثی که برایم رخ داده، همه جا مانند سایه من همراه من است و من هرگز نتوانستم آن را از خود برانم. تارهایی که خانواده من در وجودم تنیده، اینها مرا در قفس انداختند و من هرچه سعی کردم نتوانستم این قشر سرد را بترکانم. این وبال گردنگیر من امروز نیست، آن روز هم بود. این سعادت که وقتی مدتی سخن خوش و زیبایی به من بگوید من سرخ شوم، این لذت را در زندگی فقط در حضور او احساس کردم. وقتی او دست مرا می گرفت، من چنین خوشبختی را می چشیدم. اما فوری گذشته من، سایه من با وزن سنگینی که هر آن گرانتر می شد، رخ کریهش را به من می نمود و شربت شیرین مصاحبت او را زهر هلاهل می کرد. این وزن جان فرسا به حدی رسیده که دیگر تاب آن را ندارم. هر وقت یاد خوشی و سعادتی که در زندگی ممکن بود نصیب من شود می افتادم، فوری دو فکر به من دست می داد. یکی این که می گفتم من شایسته این مرد نیستم، من آنقدر گذشت ندارم، او یک پارچه فداکاری و محرومیت است. چطور می توانم از همه چیز خود دست بردارم؟ از لباس، از عطر، از گردش، از مسافرت، از تفریح، از معاشرت با جوانان شوخ و خندان، از آمد و شد در مجالس رجال محترم، از مسافرت به فرنگستان. اینها همه در اختیار من بود و من میبایستی از همه آنها چشم بپوشم، در صورتی که او همه چیز خود را، جاه، مقام، هنر، عشق، احترام، همه را می توانست فدای کارش کند. او امیدوار بود و لذت می برد. هنگامی که می ترسید، هنگامی که دلهوره داشت، موقعی که روزها رفیقان او را به اداره سیاسی می بردند و دستبندشان می زدند و وزنه به بیزه های آنها آویزان می کردند، آینده مردمی را که دوستشان داشت در نظر می آورد و از این شکنجه و عذاب به نفع خودش، به نفع ایدئال خودش بهره می برد. اما من چه؟ فرنگیس سرش را گذاشت روی دستش و دستش را روی میز تکیه داد. پشت انگشت اشارش را می گزید و فکر می کرد. چه می خواستم بگویم؟ همان احساسی که به من دست داد وقتی می خواستم هنر خود را ترک کنم، همان گرفتاری و ناکامی نصیب من شد. من برای بالا رفتن از این کوه بلند ساخته نشده بودم. بنیه آن را نداشتم و تازه می دانستم که آن ور کوه چه هست، اما او نقاش بود. او منظره زیباتر از آن چیزی که واقعا در قله کوه وجود داشت در عالم تصورش می کشید و از این خیال خوش نقش و نگار بیشتر لذت می برد. او اسیر آینده بود. آینده را زیبا و روشن و صاف و خالی از گرفتاری و آری از زجر و خشم می دید. اما برعکس، من عوض آینده گذشته داشتم. گذشته بیروح، گذشته تیره که در آن یک شعاع نور وجود نداشت. چندین بار در زندگی خیال می کردم دوری به دست آورده و از دستم غلطیده بود. چقدر تلاش کرده بودم از بالای بلندی دنبال این در تابان که از لای سنگ‌ها و شنریزه‌ها و از میان جویبارهای تندرو می‌غلطید بدوم و آن را بیابم. دنبالش می‌دویدم، بی‌گدار به آب می‌زدم، جانم را حاضر بودم به خطر بیندازم، می‌افتادم، پایم به سنگ می‌خورد، زخم می‌شد، باز بر می‌خواستم، می‌دویدم. از میان ریگزارهای داغ، از میان خار و خاشاک با پای زخم و خیال پر از ترس می دویدم. اما وقتی آن را به دست می گرفتم می دیدم شیشه‌ای بیش نیست. تمام خستگی راه به تنم می نشست و عرق سرد تیره پشتم را می لرزاند. هزار بار به خود گفتم از کجا معلوم است که این دور هم از همان شیشه های شکننده دروغی نباشد. این یک فکر من بود، اما آنچه بیشتر مرا عذاب می داد این بود: از کجا معلوم است که او مرا دوست دارد؟ او که اصلا مرا دوست ندارد، مگر هزار بار ثابت نکرده که از همه چیز بیشتر در زندگی به آرزو و آرمان خود علاقمند است؟ او که به هیچ چیز پابند نیست. آیا اگر در کارهای خطرناک او شرکت نمی کردم مرا دوست داشت؟ همه مردها از زیبایی من صحبت می کردند. او یک بار هم زیبایی مرا به رخم نکشید. آخ، چقدر آرزو داشتم بدانم آیا من برای او دلپسند هستم؟ نگفت. در صورتی که او هنرمند با استعداد، می بایستی بیش از هر کس دیگری متوجه افسون رخ زیبای من باشد. برای او زیبایی من وجود نداشت. او فقط دلیری مرا میپسندید. از خونسردی من در کارهای خطرناکی که به من رجوع میکرد لذت میبرد و شما میدانید که این دلیری من مصنوعی بود. من ایمان نداشتم. برای خاطر او حاضر بودم جان خود را هر آن به خطر بیندازم، اما فقط محض خاطر او، نه برای مردمی که به سود آنها او داشت جانبازی می کرد. تازه از این گذشته من او اطلاع نداشت. من بیچاره چقدر باید حساب پس بدهم؟ او تصور می کرد که من با چشمهای افسونگر خودم دارم زجرش می دهم. این فکر مرا شکنجه می داد که شخصیت مرا، وجود مرا نمی خواهد. او فقط کار خودش را دوست دارد و بس. آن شب در کنار نهر کرج چه به من گذشت گفتنی نیست. کلمات نمی توانند احساسات مرا بیان کنند. در پرتو مهتاب، عاشق و خوشبخت، محبوب او، فارغ از گذشته، امیدوار به آینده، غرق در حالتی که در زندگی چه کم نصیب هر جنبنده ای می شود، دست به دست هم زیر درختان زبان گنجشک پرسه می زدیم. نغمه آرام و عشق‌انگیز آب را می شنیدیم. هر وقت فرصتی به دستمان می افتاد و دور و برمان آبری دیده نمی شد، بوسه می گرفتیم و بوسه می دادیم. کف دست او را، سرانگشتان او را، چشمهای درشت و زلفهای پریشانش را می بوسیدم، می بوییدم، گویی می ترسیدم این حالت دیگر تکرار نشود و به همین جهت باید برای یک عمر بدبختی توشه گرفت. چه وعده ها به او دادم، چه ها گفتم. اقرار کردم که از روز نخستین ملاقات با او تا امروز دوستش داشتم. گفتمش که اولین بار او را در آتلیه‌اش دیدم، با چه حرص و ولع شیرینی سخنان مرا سر می کشید. برایش مفصل حکایت کردم که نقاشی را کنار گذاشتم چون که مورد تشویق او قرار نگرفتم. چه سیمای غمزده‌ای داشت، لبانش خشک شده بود و می لرزید. با دستهایش چنان تن مرا فشار می داد که نفس من بند می آمد. چه درد شیرینی. گفتم که میخواهم تمام عمر مال او باشم، رفیق و همدوش، همکار و همرزم، همبازی و همدرد او باشم. لک ابری دور ماه پرسه میزد، گاه قرص ماه در سیاهی میرفت. آن وقت آب کرج مرموز و خاموش میغلطید و شاخه ها آرام سرتکان میدادند. سپس ماه خندان رخ مینمود و نقره مذاب روی آب پخش می کرد. یک زن کولی از دور آواز می خواند و می گذشت. پیرمردی کنار خیابان نیلبک می زد و آهنگ های زندگی ملالت بارش را می سرود. ما وحشیانه همدیگر را می بوسیدیم. دست او را به سینه خود فشار می دادم. به من می گفت چشم های تو مرا به این روز انداخت. این نگاه تو کار مرا به اینجا کشانده. تاب و تحمل نگاه های تو را نداشتم. نمی دیدی که چشم به زمین می دوختم؟ به او می گفتم در چشم های من دقیق تر نگاه کن، جز تو هیچ چیزی در آن نیست. می گفت نه، یک دنیای مرموز در این نگاه نهفته. من آدم خجولی بودم، چشم های تو به من جرأت دادن. آن وقت من دستش را می گرفتم، کف آن را می بوسیدم و می گفتم چه روح بزرگی تو داری، من این کیفیت تو را دوست دارم، این شور، این حرارت، این سوز و این تشنگی تو را می خواهم، می خواهم همیشه با تو زندگی کنم، همیشه با تو باشم. وقتی او صحبت می کرد سرم را روی شانه اش تکیه می دادم، اما او آرام نمی گرفت. دست می انداخت و گردن مرا می فشرد و لبهایش را روی گلوی من فشار می داد. نفس مرا می گرفت. به او می گفتم تو چقدر زجر می کشی؟ تو چقدر زجر کشیده ای؟ به من می گفتند که تو مرد خشن و بی عاطفه‌ای هستی. چطور آنقدر آرام بودی و آرام می نمودی؟ من این روح پرطاقت تو، این روح ستم دیده تو را می پرستم. می خواهم از همه کار تو با خبر باشم، هرچه بگویی می کنم، از هیچ چیز هراس ندارم، وظایف دشوارتری به من رجوع کن، مرا طرف اطمینان خود بدان، کوچکترین واهمه‌ای به خود راه نده، برای من جز زندگی مطابق میل تو دیگر چیزی در دنیا باقی نمانده، دلم می خواهد بیایم و کارهای تو را ببینم، حالا تو را شناختم، باید بیایم و ببینم چه می کنی، چه می کشی. حتما جز آنچه به مردم نشان می دهی چیزهای دیگر هم داری، باید همه اش را به من نشان بدهی. و او شرمنده سر تکان می داد و گاهی زیر لبی می گفت همه چیز من مال توست، بیا به خانه من فرنگیس، هیچ کس مثل تو بر من تسلط نداشته، تو خوبی، تو دوست داشتنی هستی. همین، با همین چند کلمه عشق خود را بیان داشت. من دیگر چه می‌خواستم؟ این کلمات شیرین، این لحن آتشین که از ته دل او برمیخواست، این شعله‌ای که او را و مرا میسوزاند، وجود مرا آب کرد. من عرش را سیر کردم، این دنیای دیگری بود، این همش موسیقی خالص بود، لطف و زیبایی بود. من احساس میکردم که تمام وجودم از آن خودم نیست. دستش را میگرفتم، سرانگشتانش را میبوسیدم، میگفتم من این دستی را که آنقدر آثار جاودانی می سازد می پرستم. اما او به من فرصت حرف زدن نمی داد و مرا در آغوش می گرفت و هیچ توجهی نداشت که از دور رهگذران متوجه ما هستند. آخ، عوالم آن شب گفتنی نیست. عوالمی که دیگر هرگز تکرار نشد، برای اینکه عظمت مقام او، شور عشق او بر همه چیز تسلط یافت و سایه من در نور پر از جلال وجود او گم شد. دیگر فرصت نیافتم به گذشته خود، به گذشته‌ای که مدام توی دلم کندوکاو می‌کرد برسم و یک آن لذت زمان حال را چشیدم و دورنمای درخشان آینده را به چشم دیدم. قرار شد صبح روز بعد به خانهش بروم، اما موقعی که مرا به نزدیکی خانه رساند گفت فردا به خانه من میایی؟ گفتم البته که میایم. پرسید کی خواهی آمد؟ گفتم هر وقت تو بخواهی. گفت منتظر من باش تا تلفن کنم. قرار من فردا باشد، اما ساعتش را من معین میکنم. پرسیدم چرا حالا معین نمیکنی؟ گفت میخواهم وقتی خانه ام امن شد تو را دعوت کنم. این را در نظر داشته باش که اگر از تو چیزی بپرسند خواهی گفت که مرا نمیشناسی، فقط آمده ای که من صورت تو را نقاشی کنم. پرسیدم آیا راستی میخواهی صورت مرا بسازی؟ در جواب گفت خیلی میل داشتم میتوانستم صورت تو را بکشم. گفتم پس میسازی؟ گفت مگر می توانم؟ گفتم چرا نتوانی؟ گفت من تا تو را نشناسم چگونه می توانم شبیه تو را بسازم؟ گفتم من مال تو هستم. گفت من از چشمهای تو می ترسم، آنها بر من تسلط دارند. گفتم من از تو می ترسم. گفت چرا؟ جوابی ندادم. میخواستم از چنگش فرار کنم، دست مرا گرفت و کف آن را بوسید و من به دو به خانه شتافتم. مادرم سر جانماز نشسته بود، کتاب زاد المعاد را که من از بچگی میشناختم در دست داشت. زیر چادر نماز سفید فقط صورتش جلوه‌گر بود. دو زانو نشسته بود، رو به زمین خم میشد، تکان میخورد، لبانش میجنبید. همین که مرا دید سرش را به علامت اعتراض به حرکت آورد و گفت تا این وقت شب دیگر پدرت هم که نیست، من از تنهایی دق می کنم. روزنامه را از کنار جانمازش برداشت و به من گفت رئیس نظمیه را عوض کردند، سرتیپ آرام خودمان رئیس نظمیه شده. نمی خواهی برای پدرت کاری بکنی؟ بلکه از تبعید برگردد. حوصله شنیدن این حرفا را نداشتم. یک راست به اتاق خودم رفتم و هرچه فز سلطان آمد که مرا برای شام به اتاق پایین ببرد زیر بار نرفتم و نیمه جان در رخت خواب دراز کشیدم.